بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع این بحث ما بررسی جایگاه و ضرورت علم کلام است. می‌خواهیم ببینیم علم کلام بر اساس مبانی عقلانی و وحیانی و آنچه که در دیدگاه اسلام ارزش و اعتبار دارد و یا ضرورت دارد چه جایگاهی داره و آیا برای فرد مسلمان یا جامعه اسلامی علمی است لازم یا نه. برای بررسی این مطلب و یا پاسخ به این پرسشی که مطرح شد، نگاه مجدد به اونچه که درباره اهداف علم کلام و دستاوردهایی که این علم میتواند داشته باشد، کارکردی که علم دارد که در جلسه قبل بررسی کردیم، میتوان پاسخ این پرسش را به دست آورد. لذا در عبارت کتاب همونطوری که ملاحظه میکنید این چنین آمده است: با توجه به فواید، اهداف و رسالت‌های علم کلام میتوان به جایگاه و ضرورت آن پی برد، چرا که معرفت تحقیقی در زمینه عقاید دینی یکی از اهداف علم کلام و رسالت‌های آن بود، ارشاد و هدایت دیگران این هم یکی از اهداف علم کلام بود، دفاع از عقاید دینی و پاسخگویی به اشکالات و دفع شبهات که یکی دیگر از اهداف علم کلام به شمار می رود، همگی از ارزش بالایی برخوردارند و هم ارزشمندند و هم تحقق بخشیدن به آنها ضرورت دارد. یعنی ارشاد و هدایت افراد جامعه اسلامی یک وظیفه است و کسب معرفت تحقیقی برای کسانی که توانمندی آن را دارند و استعداد و قابلیت آن درشون وجود دارد، شرایطشان براشون فراهم است، این یک امری است که لازم و بایستنی است. همانطوری که دفاع از عقاید دینی و پاسخگویی به اشکالات بدون شک امری است ضروری و واجب، دقلش این است که به صورت واجب کفایی باید یک عده‌ای باشند که به این مهم بپردازند و این خلع را در زمینه عقاید اسلامی پر کنند. همونطوری که در قرآن کریم می‌فرماید و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. همونطوری که قبلا بحث شد، تفقه در دین، شناخت دین هم اصول و عقاید دین را شامل می شود و هم احکام فرعی دین را، احکام عملی دین را، بلکه شمول آن نسبت به آموزه های اعتقادی مقدم است بر احکام عملی. ولذا علم کلام را قبلا فقه اکبر می نامیدند. پس این یک بیان کوتاه و اجمالی که بیانگر جایگاه معرفتی علم کلام، یعنی جایگاه معرفتیش در جهانبینی اسلامی، مقصود این هست جایگاهی که در جهانبینی اسلامی دارد یک جایگاه رفیعی است و از نظر لزوم و ضرورت هم در مرتبه مقدم نسبت به وجوب دیگر شاخه های علوم اسلامی مانند فقه و یا تفسیر قرار دارد، به دلیل اینکه اصولا مبنای رفتار و عبادت و سایر شؤون عملی انسان مبنای آن در حقیقت همان اعتقادات. حال در توضیح مطالب دیگری هم در کتاب آمده است که اونها را هم مرور میکنیم. معرفت تحقیقی به عقاید و معارف دینی اولا شعبه ای از حکمت است. حکمت به دو قسم تقسیم می شود، حکمت علمی و حکمت عملی. حکمت اما از این که علمی باشد یا عملی باشد ملازم با استواری، محکم بودن، اتقان و به عبارت دیگر حقانیت در حوزه معرفت و در عمل، این در حقیقت حکمته. چه در حوزه معرفت و چه در قلمرو عمل، حکمت با واقعیت و با حقیقت مطابقت دارد و بر این اساس در قرآن کریم از حکمت به عنوان خیر کثیر یاد شده است. می فرماید و من یعتل حکمته فقد اوتی خیرا کثیرا، کسی که حکمت به او اعطا شود از جانب خداوند، چون حکیم علل اطلاق ذات باری تعالی است. اگر انسان بهره ای از حکمت داشته باشد، منشأ و سرچشمه آن خداوند متعال است. کسی که از جانب خداوند به او حکمتی اعطا بشود، خیر کثیر به او اعطا شده است. و در آیه دیگر درباره مقام عالمان و دانشمندان که یقیناً عالمان دین، یعنی کسانی که معارف دین را می‌دانند، معارف اسلام را و احکام اسلام را می‌دانند، نخستین و برجسته‌ترین مصداق عالمان در این آیه شریفه اوتل علم در این آیه شریفه ان که می‌فرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتل علم درجات. خداوند متعال مقام مؤمنان از شما را، یعنی از شما امت اسلامی را بالا می برد، رفعت مقام اعطا می کند. والذین اوتوا العلم درجات، یعنی و یرفع الله الذین اوتوا العلم درجات. در حقیقت همونطوری که علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر این آیه فرموده است، مفاد آیه این است خداوند متعال مقام مؤمنان غیر عالم را بالا میبرد و به آنها درجه اعطا میکند، اما مقام مؤمنان عالم را بالا میبرد و به آنها درجات اعطا میکند. طبعا مؤمنان عالم و مؤمنان غیر عالم بایستی از سایر استانداردهای و ضوابط و معیارهای یک انسان پرهیزگار و انسان صالح و وارسته برخوردار باشند. یعنی صرف این که حالا علم به دین و احکام یا عقاید دین داشته باشند این کافی نیست. انسانهایی که مؤمنند و صادق هستند در گفتارشان و در عملشان، حسن نیت و اخلاص دارند، اما وقتی که این حسن نیت و این اخلاص و صفا و صداقت با معرفت همراه شود، باعث می شود که مقام و درجه انسان بالا می رود. بنابراین با توجه به جایگاه علم کلام از اون جهت که به خود متکلم برمی گردد، کمان که قبلا گفته شد که یکی از اهداف علم کلام خود متکلم هست که کسب معرفت تحقیقی و تفصیلی به معارف دین و یا عقاید اسلامی است. اما از منظر هدف دیگر و یا غایت دیگر علم کلام که مسئله ارشاد و هدایت، اینجا این روایت شریف را نقل کرده ایم که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند اگر خداوند به وسیله تو یک نفر را هدایت کند، برای تو از همه آنچه در شرق و غرب عالم وجود دارد بهتر است. خب این نشان دهنده ارزش و اهمیت این عمل دینی و اسلامی است. ارشاد کردن و هدایت کردن در حوزه عقاید، باورها و اعتقادات دینی، خب طبعا وقتی که انسان می‌خواهد دیگران را ارشاد کند، قبلا باید خودش رشد یافته باشد. اگر می‌خواهد دیگران را معرفت بیاموزد، باید خودش معرفت اندوخته و آموخته باشد که بتواند از عهده این کار برآید. پس از این زاویه هم اهمیت والایی دارد. حالا البته این از ویژگی‌های علم کلام نیست، در این ویژگی مشترک است. علم کلام با علوم دیگر اسلامی، با علم فقه یا تفسیر و یا حدیث و مانند آن، ولی خب با توجه به همون تقدم و برتری که عقاید، اعتقادات دینی و اسلامی نسبت به احکام و اخلاقیات یا احکام اسلامی داره، طبعا این اهمیت را می شود برای ارشاد در حوزه اعتقادات قائل شد. و این مطلب را ما همونطوری که در ادامه بحث آمده است، از اون احترام و تکریمی که ائمه طاهرین علیهم السلام نسبت به عالمانی که در حوزه اعتقادات فعالیت می کردن مثل هشام ابن حکم هم می توانیم به دست بیاورد. خب از نظر دفاع از کیان عقاید اسلامی، پاسخگویی به شبهات، دفع شبهه ها، پاسخگویی به پرسشه ها و دفاع کردن از مبانی اعتقادی و آموزه های اسلامی در حوزه اعتقادات، در این باره هم مطالبی هم در قرآن کریم و هم در روایات فراوان داریم که نشان دهنده جایگاه والای متکلم اسلامی است که دفاع کننده از عقاید اسلامی می باشد. اشاره کردیم اینجا که در احادیث اهل بیت علیهم السلام از متکلمان، یعنی عالمان در حوزه عقاید، به عنوان سکانداران کشتی دلهای شیعیان و برترین انسانها یاد شده است که مدرک روایت کتاب احتجاج مرحوم تبرسی است. اونجا این روایت را ایشان از امام جواد علیه السلام نقل کرده است که علماء شیعه ما، تعبیر البته اونجا علماء هست نه متکلمین، حالا این را هم نمیشه از ویژگی ها و مختصات متکلمین دانست، ولی باز به همون بیانی که قبلا گفتیم، در مرحله اول کسانی را شامل می شود، اون عالمانی را که به پاسخگویی به شبهات و اشکالات در حوزه اعتقادات و اینها می‌پردازن. در اینجا مطلبی از صاحب مجمع البیان یعنی امین الاسلام تبرسی که از مفاخر مفسرین شیعه به شمار می رود، بلکه از مفاخر مفسرین اسلامی است و یک جایگاه والایی در بین دانشمندان و فرهیختگان مسلمان داره، اما از شیعه و اهل سنت. ایشان در رابطه با آیه شریفه فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادن کبیرا که در آیه 52 سوره مبارکه فرقان آمده، که معنی آیه این می شود فلا تطع الکافرین، ای پیامبر از کافران اطاعت مکن و جاهدهم و با اونها جهاد کن، بهی جهادن کبیرا. ضمیر بهی به قرآن برمی گرده، یعنی به وسیله قرآن با کافران جهادی بزرگ انجام بده. جناب تبرسی فرموده است که این آیه دلالت می کند که جهاد متکلمان در حل شبهات اهل باطل و دشمنان دین از بزرگترین و با فضیلتترین جهاد هاست. در مدرک در پاورقی آمده، مجمع البیان جلد 7 و 8، این که در یک مجلد، در کلن 5 مجلدی که از شابها اینه، 1 و 2 در یک مجلد، جلد 3 و 4 در یک مجلد، 5 و 6 در یکی، 7 و 8 در یک مجلد و 9 و 10 هم در یک مجلد. اون مجلدی که 7 و 8 دو جلد 7 و 8 را در بر داره، صفحه 175، خب مربوط به تفسیر سوره فرقان هست. حالا غیر از این مدرک هم که باشه می شود اون را پیدا کرد. خب حال این نکته جالبه که از کجای این آیه ایشان این استفاده را کرده است. از همان کلمه بهی که اشاره شد، ضمیر در کلمه بهی به قرآن برمیگرده. پس این یک جهاد مسلحانه، جهاد با شمشیر، جهاد با نیزه یا با توجه به سلاح‌ها و ابزارهای امروزی، با وسایل جنگی و سلاح‌های جنگی نیست. به عبارت دیگر این جهاد و یا جنگ و نبرد در میدان و معرکه فیزیکی، جنگ فیزیکی نیست، جنگ جسمانی نیست، بلکه رویارویی و نبرد فکری و عقیدتی است. جاهد هم بهی قرآن، قرآن مشتمل بر منطق قویم و قوی می باشد در همه زمینه ها و در مرحله اول در زمینه معارف و اعتقادات. و واقعا این نشان دهنده این استش که حالا این ما هم که در شرایطی قرار داره این که بحث تهاجم به اصطلاح فرهنگی هست و یکی از حوزه های این تهاجم فرهنگی که باز خط مقدم حساب می شود همون اعتقادات و باورهای دینی است حقیقتا، که امروز همه ما می دانیم که دشمنان باورها و اعتقادات دینی جامعه ما و مخصوصا نسل جوان و نوجوان جامعه ما را هدف گرفتن و یک رسالت بزرگی بر دوش همه حوزه های علمیه و همه کسانی که در حوزه عقاید و معارف دینی دستی در کار دارن، توانمندی دارن، این واقعا یک مسئولیت بزرگی است. پس تا اینجا با توجه به این دلایلی که گفته شد، ما می توانیم به جایگاه والای علم کلام و کوشش و تلاش اعتقادی و کلامی پی ببریم. و جالب اینجاست در ادامه به روش و سیره ائمه اهل بیت علیهم السلام هم اشاره کرده ایم که آنان به شاگردان خودشون، مخصوصا اون کسانی که در حوزه اعتقادات، در باب امامت، در باب توحید و نبوت، در مناظره و مجادله با زنادقه اون روز، با کسانی که اعوجاج و انحراف اعتقادی داشتن و در حقیقت مدافع مبانی اعتقادی اسلامی و اون چرا که اهل بیت علیهم السلام به عنوان آموزگاران معصوم دین و عقاید و معارف بیان می کردن. عبارتی از استاد مطهری نقل کردیم رضوان الله علیه، عبارت جالبی است. ایشان می گوید هشام ابن الحکم برجستگیش در علم کلام بود، نه در فقه یا حدیث یا تفسیر. خب ایشان برترین برجستگی که داشتن در علم کلام بود. از طرفی امام صادق علیه السلام که او را که در آن وقت جوانی نوخط بود، یعنی هشام ابن حکم یک نوجوان بود، در حقیقت هنوز محاسنش در صورتش پیدا نشده بود، فوق العاده مورد تجلیل قرار می داد. خب ایشون می فرماید این عمل امام صادق علیه السلام که هشام ابن حکم را بر دیگران مقدم می داشت، می خواهد مقام و منزلت علم کلام را نسبت به علوم دیگر مقدم بداره. این هم نکته ایست که ایشان از اینجا استفاده کردن. و در پایان مطلبی را از مرحوم ابو منصور طبرسی صاحب کتاب احتجاج نقل کردیم که مطلب قابل فهم، اون را مطالعه می‌فرمایید تا در ادامه بحث انشاءالله به مسئله موضوع علم کلام بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.